أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا تخصیص عموم قرآن با خبر واحد جائز هست یا جائز نیست. البته این بحث در کلمات بزرگان اختصاص به تخصیص عموم قرآن ندارد. تعبیری که مطرح میشه و در کلام مرحوم شیخ طوسی هم یا در کلام محقق حلی هم هست، تخصیص عمومات قطعیه. یک حدیث متواتر یا مستفیض اگر عمومش با خبر واحد بخواهد تخصیص بخورد، آیا می شود خبر واحد ظنی و صدور رو مخصص قرار داد نسبت به این عموم قطعی و صدور یا نه؟ از مشهور نقل شده که قائل شدن خبر واحد می تواند تخصیص بزند عموم قرآن یا خبر قطعی و صدور رو. وجوهی که ذکر شده برای منع از تخصیص عموم قرآن کریم به خبر واحد ظنی و صدور، عمدش این وجوهی است که عرض می کنم. وجه اول اینه که گفتن که قرآن قطعی و سند هست ولی خبر واحد ظنی و سند هست و جائز نیست رفع ید از دلیل قطعی و سند به سبب دلیل ظنی و سند. این مطلب اشکالش اینه که ما تعارض رو بین خاص و سند عام نمیدونیم. تعارض بین دلیل خاص و عموم دلیل عام هست. عموم دلیل عام که قطعی نیست، سندش قطعی است، عمومش که قطعی نیست. ولذا چه اشکالی داره بعد از این که دلیل حجیت شامل خبر واحد شد، این خبر واحد حجیتش سبب بشه ما از حجیت عموم آیه قرآن رفع ید کنیم؟ آیه قرآن فرموده که فرزند ارث میبرد از پدر، اما در روایات فرمودن القاتل و عمدن لا یرث. القاتل و عمدن لا یرث، این مخصص عموم دلیل ارث هست در قرآن. عموم دلیل ارث که قطعی نیست. بله، یک بحثی مطرح هست و اون اینه که اگر تعارض به عموم منوجه بود بین دلیل قطعی و صدور و دلیل ظنی و صدور تعارض به عموم من وجه بود. در اینجا ادعا میشه که دلیل قطعی و صدور مقدمه در اون مورد اجتماع و اون دلیل ظنی و صدور نمیتواند معارضه کند با دلیل قطعی و صدور. حالا اون دلیل قطعی و صدور آیه قرآن باشه یا حدیث قطعی و صدور باشه، خب این بحثی مستقل در جای خودش مطرح میشه و ما این مطلب رو نسبت به قرآن قبول داریم که اگر یک حدیثی نسبتش با عموم قرآن نسبتش عموم منوج بود، این حدیث میشه مخالف کتاب و حدیث مخالف کتاب اعتبار نداره. اما اگر نسبت عموم و خصوص مطلق بود، این خبر اخص مطلق از قرآن، مشکلی به وجود نمیاد. عموم قرآن ظنی است نه قطعی، عموم قرآن رو تخصیص میزن. وجه دومی که مطرح شده برای عدم جواز تخصیص عموم قرآن به خبر واحد، وجهی است که در کلام شیخ طوسی در کتاب عده مطرح شده. فرموده که دلیل بر حجیت خبر واحد اجماعه و اجماع در جایی قائم هست بر حجیت خبر واحد که این خبر واحد معارض با عموم یک حدیث یا یک آیه‌ای که قطعی و صدور هست نباشد. اگر خبر واحدی معارض بود ولو به عموم و خصوص مطلق با عموم آیه قرآن یا عموم یک حدیث قطعی و صدور، اجماع نداریم بر حجیت این خبر واحد. و این مطلب در صورتی که دلیل حجیت خبر واحد اجماع باشه مطلب درستی، چون اجماع دلیل لبیست و اطلاق نداره، باید قدر متعقن گیری بکنیم. ولی اشکالی که به این وجه دوم هست، یکی اینه که اولا دلیل نداشتن بر حجیت خبر واحد احس مطلق از قرآن این کافی نیست، چون شما چطور میخواهید به عموم این آیه قرآن عمل کنید؟ حجیت این خبر واحد مشکوک که هست، به این خبر واحد نمی توانید عمل کنید، حجیت عموم عام هم مشکوک هست. معنا نداره که حجیت این خبر واحد مشکوک باشه ولی حجیت عام مقطوع باشه، چون تناقض تضاد هست بین حجیت خاص با حجیت عموم عام. محال است که هم عام حجت باشه و هم خاص، محاله، چون جمع بین از ضدینه. و شک می کنید در حجیت این خاص، این مسابقه با اینه که شک می کنید در حجیت اون عام. شک می کنید در حجیت عموم، شک می کنید بین حجیت خاص و حجیت عموم عام تضاد هست یا نیست؟ تضاد هست. عرض میکنم بین حجیت این خاص و حجیت عموم عام تضاد هست یا نیست؟ جواب اینه که تضاد هست. در مورد ضدین محاله شما احتمال وجود این ضد رو بدید، مثلا احتمال بدید زید جالسه ولی بگید من یقین دارم زید قائمه، این محاله. شمایی که یقین دارید زید قائمه، پس یقین باید پیدا کنید که ضد قیام که جلوس هست یقینا منتفی هست. معنا نداره بگید من شک دارم در این که زید جالس هست یا نه، ولیکن یقین دارم که زید قائمه. خب این با ضد بودن قیام و جلوس سازگار نیست. شما وقتی احتمال میدید حجیت این خطاب خاص رو، معنا نداره که علم پیدا کنید به ضد او که حجیت عموم عام هست، لا محاله در او هم شک میکنید، شک میکنید هم در حجیت خاص هم در حجیت عموم عام. بله اگر شما یک دلیل لفظی مطلق داشتید که عموم العام حجه، بله اون وقت میگفتید من رجوع میکنم به این خطاب لفظی که میگوید عموم العام حجه، شک دارم در این که اجماع تخصیص زد این قانون را، این قانون عموم العام حجه توسط اجماع تخصیص خورد یا نه، از عدم تخصیص این قانون هست. ولی ما قانون لفظی که نداریم عموم العام حجه، اونم دلیلش اجماعه، اونم دلیلش سیره عقلائه. شما که شک می کنید در حجیت خاص، لامحالا شک می کنید در حجیت عموم عام. پس مشکل شما حل نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که آقا دلیل حجیت خبر واحد اجماع نیست. ما هم سیره عقلائیه داریم، در کجا؟ ببینید در شبهه مفهومیه مخصص منفصل ما علم داریم به عدم حجیت خاص در مقدار مجمل، علم داریم به عدم حجیت آن. و ان شئت قلت مخصصی مانع از حجیت عام هست که این مخصص به ما واصل شده باشه، و مخصص مجمل در اون مقدار اجمال به ما واصل نشده و لذا مانع از حجیت عام نیست، برخلاف مقام که خاص به ما واصل شده در کبرای حجیت این عام شک داریم، در کبرای حجیت این خاص شک داریم، ولی در کبرای حجیت این خاص شک داریم. یک وقت عموم عام حجیتش دلیل لفظی داره و این دلیل لفظی رجوع میکنیم، یک وقت دلیل لفظی نداره. مستند حجیت عموم عام هم اجماع و سیره هست که دلیل لبیست، در اونجا هم ما شک میکنیم. ما این مطلب رو در باب اجتهاد و تقلید هم گفتیم، این فرع مناسبی است عرض کنم. کی میگه در سیره عقلائیه عامی که در مقابلش خبر واحد باشه اون در سیره عقلائیه اون عام حجته؟ به چه دلیل؟ شما اونو باید اثبات کنید، چون سیره عقلائیه دلیل لبیست، تا شک بکنید از صلاحیت استدلال میفته. شما باید یقین کنید که سیره عقلائیه میگه عام حجته ولو خبر واحد در مقابلش باشه، و دون اثباتهی خلق القطعات. عرض کردم این مطلب رو ما در فروعی در اجتهاد و تقلید عرض کردیم، یک فرعش رو عرض میکنم. اگر بین مرجع حی و مرجع میت در مسئله بقا اختلاف بود، مرجع میت مثلا میگه یهرب البقا علا تقلید المیت، مرجع حی میگه یجوز البقا او یجب البقا علا تقلید المیت، آقایون میفرمایند که قول میت اعتبار نداره. حالا بیانهایی دارند چرا قول میت اعتبار نداره، کار نداره، و نظام میگن رجوع میکنیم به مرجع حی، میگیم جناب مرجع حی ادام الله ذلک بفرما ببینیم آیا بقاء بر تقلید میت جائز است یا جائز نیست. بفرماید جائز است، بلکه واجب است اگر اعلم باشد. آیون فرمودن رجوع میکنیم به مرجع حی، ولا یعتنا به فتوى المیت فی مسئلت البقاء. میگیم که قول میت اعتبار نداره، قبول، مخصوصا اگر میت بگوید خودش بگه که یحرم البقاء على تقلید المیت، معنیش اینه که قول المیت لا اعتبار به، خود میت میگه قول المیت لا اعتبار به، وقتی خودش میگه قول المیت لا اعتبار به شما دیگه چی میگی؟ قول میت اعتبار نداره. اما به چه دلیل قول حی اعتبار داره؟ ممکنه نه قول میت اعتبار داشته باشه نه قول حی. شما که علم غیب ندارید که اگر قول میت اعتبار نداشت پس حتما قول حی اعتبار داره. نه، شاید قول هیچ کدام اعتبار نداره، و اگر میت و حی اختلاف بکنن در مسئله بقا شما باید احتیاط بکنید، کما ذکره السید الخنصاری فی حاشیه الارمه. دلیل تقلید های سیره است. دلیل سیره از کجا شامل این فتوای حی بشه؟ بعد از اینکه میت از این آقا اعلم بود، استاد این آقا بود و میگم حرام است بقا بر تقلید میت، حالا مطلقا یا در خصوص مسائلی که یاد نگرفته ای در زمان حیات اون شخص، که مرحوم آیخوی می فرمود یحرم البقاء علی تقلید المیت فی المسائل التي لم يتعلمها حال حیاته. با وجود این که مرجع تقلید اعلم که فوت کرده است نظرش اینه، خب شما رجوع بکنید به مرجع تقلید حی که شاگرد اوست، بگید هر چه شما میفرمایید ما میپذیریم. به چه دلیل؟ به چه دلیل فتوای حی معتبر؟ خب پس این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که دلیل حجیت خبر واحد اجماع نیست. هم سیره عقلایی است، هم سیره متشرع است، هم روایات. سیره عقلایی بر اینه که خبر ثقه اگر بود، این خبر ثقه منجز و مؤذر هست و قرینه میشه این خبر ثقه بر تخصیص عمومات. سیره متشرعه هم دلیل بر حجیت خبر ثقه است در احکام شرعیه، و در سیره متشرعه عمل می کردن به اخبار آحادی که مخصص قرآن و سنت قطعیه بوده. این همه روایات داریم که مخصص عمومات کتاب و سنت هست. شما می فرمایید متشرعه که به اینها عمل کردن و فتوا دادن یقین پیدا کردن به صدور این اخبار آحاد؟ این اخبار آحاد هم مثل بقیه اخبار آحاد بود، همین که احساس کردن معتبره تخصیص دادن عموم کتاب و سنت رو با این احادیث که اخبار آحاد بودن. وقتی دیدن که در حدیث معتبر آمده که القاتل و عمدن لا یرث، عموم دلیل ارث رو در قرآن تخصیص دادن. وقتی که دیدن المطلقه خلعن لا یحق لزوجها ان یرجع الیها، عموم و بعولتهن حق و ردهن فی ذلک رو تخصیص دادن. خبر ثقه رو معتبر می دونستن، یعنی اگر قرآن ساکت بود نفیاً و اثباتاً چیزی نمی گفت به این خبر ثقه اعتماد می کردن، ولی در جایی که این خبر ثقه خلاف اطلاق یا عموم کتاب بود، اون وقت به عموم و اطلاق کتاب عمل می کردن و به این خبر ثقه بی اعتنایی می کردن. قطعا اینجور نبوده. همون رفتاری رو که در جایی که کتاب ساکت هست با اخبار ثقات می کردن، همون رفتار رو در مواردی که عموم کتاب هم هست همون رفتار رو میکردن. شما نگاه کنید در فقه، بزرگان ما در قدما با همین اخبار آحاد تخصیص میزدن عموم کتاب رو. احتمال این که تک تک این مخصصات قرآن رو متشرع اطمینان شخصی پیدا می کردن به صدورش و بعد تخصیص می دادن عموم کتاب رو، این احتمال موهومه، چون کثرت مخصصات به حدی است که احتمال این که از تمام اینها اطمینان حاصل می شده برای فقها در عصر ائمه و قریب به عصر ائمه، این احتمال بسیار ضعیف است. یک وقت شما در حجیت خبر ثقه اذا لم یفد الاطمئنان مناقشه میکنی، بحث دیگه ایه، میگید اصلا من خبر ثقه ای را که مفید اطمینان شخصی نماشه معتبر نمیدونم. یه وقت میگید خبر ثقه ای رو که مفید اطمینان نوعی نماشه معتبر نمیدونم، اینها بحث دیگری است. خب این رو باید در بحث حجیت خبر ثقه بحث کنیم که آیا مشروط است به حصول اطمینان یا مشروط به حصول اطمینان نیست. فرض اینه که حجیت خبر ثقه مشروط به حصول اطمینان نیست، یا شهادت عدلین رو فرض کنید، دو تا خبر از دو عادل که دیگه میشه بیانه، بیانه که معتبر هست بلا اشکال ولو مفید اطمینان نباشه. خب ولی باز از خبر واحد بودن خارج نمیشه، چون دو تا خبر عادل که خبر واحد رو تبدیل به خبر مستفیض یا متواتر نمی کنه، قطعا این معتبره. وقتی معتبره بلا اشکال فرق نمیذاشتن متشرع که عموم کتاب در مقابلش باشه یا نباشه. و همینطور دلیل حجیت خبر ثقه روایاتی است که اجمالا قطعی الصدوره، مثل صحیحه احمد بن اسحاق که سند اعلاییه، اطمینان به صدور این حدیث هست با توجه به سند بسیار محکمی که داره. بله عرض میکنم این صحیحه احمد ابن اسحاق رو ما در بحث خودش عرض کردیم، قرائنی دارد که اطمینان به صدور این حدیث از امام پیدا میشه. بله در این صحیحه فرموده است الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک فعنی و ادیان و ما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان. به این صحیحه استدلال شده بر حجیت خبر ثقه. حالا استدلال شده به این صحیحه بر حجیت خبر ثقه که چون عمری و پسرش ثقه هستن فاسمع لهما و اطع مطلقا. خب این در جایی که عموم کتاب در مقابل خبر ثقه نباشه که این صحیحه رو بهش استدلال کردن بر حجیت خبر ثقه. خب در جایی هم که عموم کتاب در مقابل همین استدلال هست. و الحاصل دلیل حجیت خبر ثقه صرفا اجماع نیست، سیره عقلائیه است که خبر ثقه ولو خاص باشه معتبر میدونه و قرینه میدونه بر تصرف در عموم عام. سیره متشرعم هست، روایاتم هست، ممکن ما در بحث حجیت خبر ثقه مطالبی داشته باشیم، اشکالهایی داشته باشیم، اما عرض کردم اگر ما خبر ثقه رو در جایی که عموم کتاب در مقابلش نیست، کتاب ساکته از او نفیان و اثباتن، در این گونه موارد خبر ثقه رو عمل بکنیم و هر دلیلی که هست اون دلیل در مورد اگر سیره عقلایی است، اگر سیره متشرع است، اگر روایات هر چه هست در جایی که عموم کتاب در مقابل این خبر واحده، همین دلیل هست و لذا این اشکال دوم هم وارد نیست. بله حالا عرض میکنم مگر اطلاق حجیت خبر ثقه معارض هست با اطلاق کتاب؟ اطلاق کتاب میگه و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه میگه این خبری که میگه مطلقه خلعیه حق رجوع در موردش نیست، خب این میگه حاضر خبر حجتون تنافی نداره با مفاد المطلقات بولتهن حق و بردهن نفیزار، حجیت خبر ثقه برای اینکه حق رجوع نداره شوهر در طلاق خلع، حجیت این خبر ثقه با مفاد آیه و بولتهن که حکم واقعی است تنافی نداره، این مفادش حکم ظاهریه، میگه حاضر خبر حجتون مفاد آیه حکم واقعیه، بین حکم واقعی و حکم ظاهری که تنافی نیست، ولیکن حجیت این خبر ثقه که ثابت شد در این خبر ثقه خاص، حجیت عموم عام حجیت تعلیقیه است، حجیت عموم عام حجیت مشروطه است، مشروط به عدم وصول خاص معتبر برخلاف. دلیل حجیت خبر ثقه در اینجا گفت این خاص مخالف عموم قرآن معتبر، حجیت عموم قرآن حجیت مشروطه است به عدم وصول خاص مخالف معتبر، و قد وصل هذا الخاص مخالف الثابت اعتباره به دلیل حجیت خبر الثقه شرط حجیت عموم عام از بین میره. وجه سومی که مطرح شده برای عدم جواز تخصیص عموم کتاب به خبر واحد اینه که میگن ما روایاتی داریم، میگه خبر مخالف قرآن رو اخذ نکنید و خبری که مخصص قرآن هست عرفاً مخالف قرآن. شما اگر ابو حنیفه میآمد میگفت الربا بین الوالد والولد حلال، بهش نمی گفتید لقد خالفت الکتاب لأن الله یقول حرم الربا. الان اون کسانی که میگن ربا ربای غیر مصرفی، ربا در قرض غیر مصرفی، در قرض تجاری و استثماری حلال هست، وام میگیره نه برای مصرف روزانش وام میگیره، کار تجاری میکنه، سود میکنه، چه اشکال داره درصدی از سودش رو بده به شما که به او وام دادید؟ چرا فقط سودش رو خودش بخوره، بخشی از سودش رو هم بده شما بخورید؟ این که ظلم نیست، این که استثمار نیست از این مطالبه که ما انزل الله به ها من سلطان. خب حالا کسانی که این حرفا رو میزنن، شما در مقابل اینها نمیگید سخنان اینها مخالف قرآنه، چون قرآن میگه حرم الربا، مخالف روایاتیست که میگه که مولا به عبدش پول میده تا تجارت کنه و مقداری سود بده به مولا. خب که روایت داریم جائز نیست. میگید این کلام مخالف قرآنه، با اینکه اون میگه خب اخص مطلقه از قرآن، قرآن به عمومش یا اطلاقش گفته حرم الربا. من از خارج کشف کردم که این حرم الربا مخصص داره، ولی شما میگید این حرف مخالف قرآن. خبری که اخص مطلقه از قرآنم هست عرفاً مخالف قرآنه. مخالف قرآن که شد، عموماتی داریم مثل صحیحه ایوب ابن الحر، کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. صحیحه یونس، لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی و سنت نبینا صلی الله علیه و آله. صحیحه هشام، عن ابی عبدالله علیه السلام خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. این روایات اصلا میگه خبر مخالف قرآن از پیامبر و امام صادر نشده، زخرفه. خب خبر اخص مطلق از قرآن هم عرفا مخالف قرآن، موافق قرآن که نیست. یک دسته دیگه از روایات داریم، اونها مفادشون نفی صدور خبر مخالف از قرآن، خبر مخالف قرآن نیست، نفی حجیته، نه نفی صدور. مثل موثقه سکونی و معتبره جمیل ابن دراج، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. ما خالف کتاب الله فدعوه، این حجت نیست. خب این خبر اخص مطلق از قرآن مخالف قرآنه، فدعوه حجت نیست. یک روایت دیگم داریم، این روایت خیلی مشکلی هست و اون اینه، روایت معتبرم هست، داره سألته عن اختلاف الحدیث، معتبره ابن بکیر، سألته عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من لا نسق به، قال اذا جاءكم انا شیئون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله فخذوه و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. هر حدیثی که از ما به شما رسید، سؤالم اینه که یرویه من نسق به و من لا نسق به، گاهی حدیث رو ثقه نقل میکنه، گاهی غیر ثقه. حضرت فرمود هر حدیثی که به شما رسید اگه شاهدی از قرآن بر طبقش پیدا کردید بهش عمل کنید، و الا فالذی جاءکم به اولا به. خب حدیثی که مخالف کتاب هست به عموم و خصوص مطلق، این شاهد داره از کتاب، برعکس عموم کتاب در خلافشه. این روایت میگه فالذی جاءکم بهی اولا به، و لذا گفته میشه خبر اخص مطلقه از کتاب مخالف کتابه، و لذا روایات گفته که حجت نیست، و لااقل اینه که شاهدی از کتاب بر طبقش نیست چون عموم کتاب با اون مخالفه. و روایت معتبره گفته که فالذی جاءکم بهی اولا به. این اشکال قوی است در مقام، ملاحظه بفرمایید انشاءالله تا روز چهارشنبه.